العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. قال الله العظيم في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دیروز درباره حساب خداوند و دقت حساب پروردگار در قیامت مسائلی را و مطالبی را عرضه داشتم. در آیه‌ای که امروز در آغاز سخن عرض کردم خدا می‌فرماید: فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره. هر قدر یک عمل خیری کوچک و ناچیز باشد که با وسائل محاسبه های عادی قابل اندازه‌گیری نباشد، خداوند اون را به حساب می آورد. و هر قدر یک مطلبی شر و بد و گناه باشد، هر قدر اون شر کوچک و ناچیز باشد، خداوند اون را به حساب می آورد. حالا در این آیه کلمه خیر و کلمه شر آمده است. یکی از مسائل بسیار مهم علمی جهانی بحث در شناخت خیر و شر و تشخیص حسن و قب و دانستن نیک و بد است. کلمه خوب و کلمه بد، کلمه سعادت و کلمه شقاوت، از قدیم الایام و از قرون گذشته در بین بشر زبان زد بوده و معمول. همه مردم میل داشتن سعادتمند باشند و همه مردم از بدبختی و شقاوت گریزان. همه مردم می گفتند خوب خوب است و بد بد. اما درباره این که ما بشناسیم سعادت چیست و شقاوت کدام است، در اینجا تمام دانشمندان بشر افکارشون معوق و معطل موند. تا جایی که در کتابهای دنیای دیروز یونان و در کتابهای امروز اروپا و امریکا اگر ما مطالعه کنیم، بسیاری از مردان عالم در شناخت حقیقت سعادت و شناخت حقیقت شقاوت دچار خطای فکری و اشتباهات نظری شدند. همه میگویند سعادت خوب است، اما سعادت چیست؟ یکی فکر میکند سعادت یعنی علم، یکی فکر میکند کار، یکی فکر میکند لذت، یکی فکر میکند سلامت و امثال این سخنان خام در دنیا بسیار گفته شده و الانم هست. در باره خوب و بد هم عیناً قضیه این طور است و لذا از مباحثی که در علم کلام آمده، در مباحث فلسفی آمده، در مباحث علمی اجتماعی آمده، غربی های امروز صحبت کردن و علمای دیروزم حرف زدن، مسئله شناخت خوب و بد و مقیاس شناخت خوب و بد است. این یک سوالی است. اولا خوب چیست و بد کدام است. ثانیاً مقیاس و میزان شناخت خوب و بد چیست؟ درباره خود این که خوب چیست و بد چیست، یکی از غربی‌ها میگوید خوب عبارت است از لذت و بد عبارت است از رنج. یکی دیگر از غربی‌ها که مرد خیلی ارزنده است، او در کلمات خود میگوید خوب اون چیزی است که به انسانیت ما کمک کند و موجب تعالی و ترقی ما را فراهم آورد، و بد اون چیزی است ما را به سبوعیت و درندگی سوق دهد و مانع تعالی و ترقی و تکامل ما باشد. حالا در باب خود خوب و بد یک بحثه، اما بحث دقیق که لبه تیز سخن من روی آن قرار گرفته این است: چجور بشناسیم خوب را و چجور بشناسیم بد را؟ این استاد اروپایی میگه خوب اون چیزی است که به انسانیت ما کمک کند و بد اون چیزی است که خوی درندگی را در ما بیدار کند. این یک کلی بافی است. ما یک مقیاسی لازم داریم که انگشت بذاریم رو مسائل. عرق خوری خوب است یا بد؟ قمار زدن خوب است یا بد؟ زن برهنه باشد خوب است یا پوشیده؟ شناخت این مطلب مقیاس چیست؟ و الا کلی بافتن مثل این که ما آمدیم کنار بستر یک بیمار چهره زرد تبدار به شدت مریض، ما سخنگانی کنیم بگیم سالم اون آدمی است که با روی گلی و نبض طبیعی و مزاج قوی به خیابان برود، بیمار آدمی است که با حال تب و چهره زرد و مزاج منحرف در بستر افتاده باشد. خب این حالا مریض، ما میخواییم بدونیم برای این مریض الان چی خوبه و چی بده. آیا فلان میوه را بخورد مفید است یا مضر؟ فلان دوا لازمه یا غیر لازم؟ ما در خوب و بد مقیاس میخواییم، یعنی اندازه بگیریم. ما وقتی میخواییم ببینیم حرارت بدن زیاده یا کم، مقیاس درجه. ما وقتی حرارت هوا رو بخواییم بدونیم، مقیاس میزان الحراره. ما وقتی بخواییم ببینیم تب هست یا نه، معیار قرعات نبضه. ما وقتی بخواییم وزن رو بسنجیم، میزان ترازوست. آیا میزان شناخت خوب و بد چیست؟ تمام طوفان اینجا. یک طوفانیست این دانشگاه تهران از عهده جواب بر نیامده و نمی آید، دانشگاه لندن هم نمی آید، دانشگاه نیویورک هم نمی آید، و من الان که روی منبر صحبت می کنم صریح می گویم که دنیای امروز با تمام پیشرفت ها در مجاری علوم طبیعی در شناخت مقیاس خوب و بد اشتباه بسیار کرده. بیان مختصر مطلب: متکلمین آمدن یک گروه گفتن خوبی و بدی در ذات اشیاء. این البته یه مقدار اشیاء رو میتونیم بگیم خوبه یه درم بد، اما همه موضوعات نمیتونیم بگیم خوب و بد در ذاتش که ما درک کنیم. یک ادعا آمدن گفتن مقیاس خوب و بد عقل است. شاید الان هم غربی‌ها بعضی‌ها بگن سوال میکنیم عقل اگر مقیاس کدام عقل؟ عقل یک دانش آموز، عقل یک دانشجو، عقل یک استاد، عقل یک مردم غربی، عقل مردم شرقی، عقل گاف پرستان، عقل بت پرستان، عقل کمونیستا کدام عقل؟ یک مثال میزنم چون هدف دارم در بحث امروز به خصوص دانشجویان خوب دقت کنند. یک مثال میزنم عقل مقیاس خوبی و بدی است؟ سوال، آیا تبعیض نژادی خوب است و تساوی بد، یا تساوی نژاد خوب است و تبعیض بد؟ کدوم؟ این سوال. الان در سراسر اروپا و امریکا شاید متجاوز از 100 میلیون طرفدار تساوی نژاده و شاید متجاوز از 100 میلیون طرفدار تبعیض نژاد. سازمان ملل 25 ساله اربده زده، اعلامیه حقوق بشر داده که نژاد سفید و سیاه یکسان باشد. یان اسمیت در رودزیا هنوز داره به جرم سیاهی تیرباران می کند. این دنیا، آیا 100 میلیونی که می گویند تبعیض نژاد دیوانه هن؟ یا 100 میلیونی که میگن تساوی نژاد دیوانه هن؟ هر دو عاقلن. پس چرا نمیفهمند؟ پس چرا در دنیا اختلاف نژادی وجود داره و جان حکومت امریکا را به لب آورده؟ عقل اشکالات زیادی است در تشخیص عقل. عقل گرفتار عادات، گرفتار آداب، گرفتار لجاجت، گرفتار تعصب، گرفتار تقلید آباء، گرفتار روش ملی، گرفتار عواطف و احساسات خاص، گرفتار حب مال، حب مقام. عقل چی؟ مگر عقل آزاد می شود پیدا کرد؟ همه گرفتار. و تازه اگر عقل آزاد باشد نمی تواند عمق مطلب رو بفهمد. اگر بگی مشروب خوبه یا بد، میگه کمش عب نداره. بعد بهش میگی آقا تو میگی کمش عب نداره، جنبه طبشو میگی؟ الان دانشمندان نوشتن یک قاشق چای خوری مشروب به قدر همون یک قاشق روی سلول مغز اثر میذاره. بعد تو عاقلی؟ تو میگی کمش عیب نداره. تو خبر نداری که بشر فزون طلب است و قانع نمیشود؟ چطور میگی عیب نداره؟ بنابراین بگیم مقیاس عقل این اشکالات متعدد داره. الان چی میگن؟ اونی که الان اروپا میگه، امریکا میگه، این است که میگه خوب و بد نسبیه. اینو خوب گوش کنید، میگه خوب و بد نسبیه. ما خوب مطلق نداریم، بد مطلق هم نداریم. میگه خوب و بد به نسبت‌های زمان و مکان و مقام متفاوته، ولی معیار تشخیص گفته اکثریت. اگر اکثریت بگن خوب، خوبه. اگر گفتن بد، این بد. آقای ویلدورانت که یکی از مردان نامیست، او گرفتار همین حرفه. میگه اگر 30 سال قبل زن فرانسوی با مایویی که تا سر زانوش نبود و کوتاه تر بود میرفت کنار دریا، میگفتن بده. ما میگیم بد. اما الان میگه مایوی کوتاه عیبی نداره، خوبه، ما میگیم خوب. این حرف آقای ویلبرانت در مملکت ما الان خیلی تحت تاثیر این حرف هست، یا آگاه یا نا آگاه آمدن رو قبول، اما نه قبول ما که لایق نیستیم. اروپا باید قبول کنه تا ما بگیم چشم نوکره. اروپا باید بپذیرد، مجله ها و ژورنال های مد از اروپا بیاد. یه جمله ای رو گفتم چندی قبل، روزنامه نوشته بود، چهار تا آدم مشراسن بنا کردستن بقال موتر نداره، صبح با پیرن زی شلواری اون تومونی کرباس رفته در دکون نونوایی نون بخره. مأمور انتظامی گرفته که هیکل شما خلاف عفت عمومیست. این چهارتا رو بردن کلند آمد که تومون پاشه قد قارچناق کلوفت پیرنش هم رو پاشه، گفته این خلاف عفت عمومیست. بعد میگه زنه لوت برهنه میاد تو خیابون، این خلاف عفت نیست. نه اونو دنیا قبول کرده. و فکر شما کنید تومون قد گلیم قرص خلاف عفت لوت برهنه جایده. چرا؟ چون اروپا میگه، اروپا میگه معیار خوب قبوله، معیار بد رده. این از نظر منطق علمی الان بالاترین حرف اروپا. ما چی میگیم؟ ما در مسجد چی میگیم؟ ما در مسجد میگیم اینی که مردم قبول کنن و رد کنن، قوانین و سنن رو میگید یا آداب و رسوم رو؟ اگر آداب و رسوم رو بگید که گروه مباهات اسلامه، اسلام نروش قانون واجب داره نه قانون حرام، این تابع رسوم باشه، باشه اب نداره. سابقاً ادب این بود با کلاه به سر و کفش کنده بیای تو اتاق ادب کن. امروز رسم با کفش پوشیده و کله بی کلاه بیای، خب بیا. نه کله با کلا دینه، نه کله بی کلا، نه پای کفشدار دینه، نه پای بی کفش. این میگیم آداب و رسوم، این تابع مردم. اما در باره عرق چی؟ میخوایی بگی شراب حلاله تابع آداب و رسوم؟ قضاوت اکثریت؟ اکثریت کیه؟ اتفاقا ویلبرانت همین رو میگه، میگه در یه جا میری میگه مشروب بده، تو هم بگو بده. در یه جا میری میگه خوبه، تو هم بگو خوبه. آقا اثر بد مشروب اثر واقعی رو انساج بدن داره، قبول و رد مردم چه اثر داره؟ میدونی به چی میمونه؟ به این میمونه، یک نفر اینجا تو تهرون جلو بازار یه شیشه عرق بگیره بگه عرق، اینجا تهران است، تهران مسلمان است، میگوید شراب بد است، عرق بد است، تو را نمیخورن، بذاره جیبش، بره فرودگاه مهرآباد، سوار شه یه صد بره پاریس، بره شانزلیزه، بره توی رستوران بشینه، عرق رو در بیاره، بگه عرق، اینجا پاریس است، اینجا شانزلیزه است، اینجا میگن عرق خوبه، تو را میخورم. نبادا دیگه اینجا به کبد من صدمه بزنی، نبادا به کلیه من عوارض بذاری، نبادا به من شکم درد بدی، اینجا پاریسه، تمام ملت گفتن خوبه. اگه عرق زبان در بیاری میگه غلط کرد، ملت گفت خوبه، پوست از کلت میکنم، کبد تو قد متکا میکنم. ملت گفته خوبه؟ مگه مردم بگه خوبه قوانین آفرینش به هم میخوره؟ مثل اینکه تمام مردم تهران برن پای شمس العماره بگن همه ما تصمیم گرفتیم قبه جاذبه، دروغ. کلبه علی خود تو بنداز، دروغ قبه جاذبه. کلبه علی خود چون میندازه مغزش تو خیابون متلاشی میشه، تصمیم رو قبه جاذبه دروغه. چی قبول مردم برد مردم؟ قوانینش هم دیگه واقعی داره. اونجایی که اسلام معیار کرده حرمت یا وجوب را، جنبه واقعی داره و دیگه قبول و رد مردم ارزش نداره. حالا اینجا دو تا جمله رو باید بگم. یک جمله در باب اخلاق نسبی. اخلاق نسبی رو اروپایی ها میگن، ما در اسلام میگیم. اخلاق نسبی اروپایی بر اساس قبول مردمه. میگه اگر مردم گفتن خوب تو بگو خوب، اگه مردم بد گفتن تو هم بگو بد. اما اخلاق نسبی در اسلام بر اساس سعادت و مصلحت مردمه، نه مربوطه به خوب و بد گفتن مردم. اون وقت در اینجا روایات داره. من چند تا روایت برای اخلاق نسبی میخونم که یه را خیال نکنید ما مغزمون به اخلاق نسبی نمیکشد. یک، قال رسول الله یا علی ان الله احب الكذب في الصلاه و ابغض الصدق في الفساد. گفت علی خداوند دوست دارد دروغ را در مصلحت جامعه و دشمن دارد راست را در فساد جامعه. یه دروغی که دو تا خانواده رو باعث اصلاحش میشه بگو، یه راستی که باعث افساد میشه نه. این اخلاق نسبی. اما این رو قبول و رد مردم نیست، رو مصلحت جامعه است. حدیث دوم، امام سجاد می فرماید و حق من ساعک ان تعفو ان و ان علمت ان العفو یضر انتصرت و لمن تصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. اخلاق نسبی. میگه کسی که به تو بد کرده ببخشش، اما اگر بخشیدن باعث تجری میشه و بی‌حیاتر میشه نبخشش، کیفرش بده. اینه میگیم اخلاق نسبی. باز اخلاق نسبی، اذا استولى الصلاح على الزمان و اهله، میگه اگر جامعه همه خوبن تا عمل مردم حمله به صحت کن و حسن زن داشته باش، اما اگر جامعه بد شدن و اگر و اذا استول الفساد على الزمان و اهله فا احسن الرجل و اذن برجل فقد غرر. اگر حسن زن ببری مغرور شدی. اینا رو بگیم اخلاق نسبی. اما ما اخلاق نسبی رو بر اساس سعادت مردم بدونیم، غرب بر اساس قبول مردم. و حالا فایده این بحث چیه؟ فایده این بحث اینه، اروپا میگه اونی که مردم خواستن خوبه. مردم شراب خواستن، خیلی خوب بدید. مردم رقص خواستن، بدید. مردم هروئین خواستن، بدید. مردم قمار خواستن، بدید. مردم اون خوبه. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه من تابع خواسته مردم نیستم، خدای خالق تابع مصلحت مردمه. هرچی مصلحت مردمه. و لذا پیغمبر میفرمود یا عباد الله انتم کالمروا و رب العالمین کالطبیب فصلاح المرضى فیما یعلمه الطبیب و یقترحه لا فیما یشتهیه المریض و یمیل الی. گفت شما مثل بیمارید، خدا مثل طبیب. صلاح مریض اونه که طبیب میگه، نه صلاح مریض اونه که مریض بخواد. اختلاف روحانیت با جریان دنیای امروز که همین امروز براتون عرض میکنم، از نظر بعضی از قوانین همینجاست. روحانیت میگه مصلحت، دنیای امروز میگه میل مردم. روحانیت میگوید نوشابه الکلی را خدا به صلاح بشر نمیداند حرام. دنیای امروز میگه معیار خواست مردم، مردم بخوان آزادن بخورن. اسلام میگوید خودکشی حرام. دنیای امروز میگه مرد آزاده، بخواد خود را بکشد بکشد. اسلام میگوید در آمد قمار ملکیت شرعی و قانونی نمی آورد، دنیا میگوید می آورد. بحث اینجاست، اینا بردن رو قبول، اسلام برده رو مصلحت. اسلام سعادت مردم رو میخواد، دنیای امروز رضایت مردم رو میخواد. این دقیق ترین مطلبی است که میگم. رضایت اکثریت در دنیای امروز معیاره، اما در دنیای اسلام سعادت مردم معیاره، مصلحت مردم معیاره و اون چیزی که بدون جامعه را به خیر و صلاح و سعادت برساند معیاره. پس خیر در مکتب ما، در مسجد، در قرآن خوب اونیست که اسلام گفته خوبه، چون واقع دینه، قانون گذار خداست. الا یعلم من خلق، آیا خدا نمیداند چه آفریده است؟ میداند. وقتی میگه خوب، خوبه به سعادت ما، وقتی گفت بد، بده به سعادت ما. این بحث نداره، قانون گذار خداست و ما منطق خوب و بد رو بر این اساس میشناسیم و روی این اساس هم مسلمان ها از مجتهد میپرسه فلان امر حلاله؟ فلان امر حرامه؟ حضرت آیت الله خونساری دامت برکاتو آیا خوردن فلان گوشت حیوان جایزه؟ آیا فلان گوشت حرامه؟ آیا فلان قضا حلاله؟ اگر او میگوید حلال، مجتهد فقط پل ارتباط است بین قرآن و مردم، بین پیغمبر و مردم، بین امام و مردم. قانون گذار خداست، این مقام اسلام. و خیر و شر یه خلاصه بود اینجا گفتم، اما یه قسمتی رو باید براتون امروز بحث کنم. روز شهادت علی ابن ابی طالب مولای متقیان علی علیه السلام هست، مردم زیادی هم اجتماع کردند. ما هم از این اجتماع به نفع اسلام، به نفع مسلمانی، به نفع سعادت، به نفع پیروزی و موفقیت مردم و ایران به خواست خداوند باید استفاده کنیم. امروز برای این که از 8-10 روز قبل نه یکی، نه دوتا، نه سه تا، نه پنج تا، قریب 20 دانشجو درباره دانشگاه و وقایعی که اتفاق افتاده آمدن، نامه نوشتن، حرف زدن، صحبت کردن رو سه تا مطلب. یه مطلب نماز خوندن در مسجد دانشگاه بود که من یه تلفنی کردم به یکی از رؤسای دانشکده ها، خوشبختانه اون مشکل حل شد و همون دانشجو صحبت کرد که وضع نماز در دانشگاه از نظر چادر دخترها و پیژامای پسرها حل شد. دیگه اونو صحبت نمی کنم چون حل شد. از اون رئیس دانشکده هم که تلفن کردم متشکرم. اما دو تا مطلب داره. یک مطلب سخنان ضد اسلامی یه دونه استاده، یکی هم یک نشریه است که در این چند روزه به انگلیسی در تمام دانشکده ها پخش شده. این دو تا مطلب رو میگم به دو نظر، نظر خودمون از نظر یک بحث علمی و تحقیقی، اما از نظر اجتماع، مخصوصا از نظر دستگاه های امنیتی و انتظامی، به عنوان توجه و بیدار باش. اما قبل از اینکه شروع کنم، من میدونم تو جامعه ما افراد دروغگو نسبت دروغ بده، تهمت بزن زیاده، امروز که من دو تا انتقاد علمی اساسی به دانشگاه دارم، ممکنه یک عده‌ای برند و بگن فلانی به دانشگاه حمله کرد، بعدم یه مش دروغ علاوه کنن بگن امام سر و مسجد مخالف دانشگاهی. من اول باید این حساب رو درست طی کنم خوب، که دیگه هیچ دروغگویی نتونه حاشیه بره. من تمام روحانیت، طرفدار علم، طرفدار فضل، طرفدار دانش، علاقه‌مند به دانشگاه، آقای فلسفی در مسجد حاجت عزیز الله در حضور هزار مردم میگوید ما آرزو داریم در تمام استانها دانشگاه باشد، ما آرزو داریم جوانانمون باسواد شوند، ما آرزو داریم از نظر علمی انقدر بی‌نیاز بشیم که به مستشار خارجی محتاج نباشیم، ما آرزو داریم انقدر دانشمند پیدا کنیم که مستشاران علمی از ایران به خارج بروند. این آرزوی ما. برابر این صحبت در باره خود دانشگاه نیست. اون وقت توی دانشگاه، همین دانشگاه تهران، یک عده استاد دارد، عالم، فاضل، لایق، باسواد، مسلمان، با ایمان، خداپرست، نمازگزار، روزه بگیر، متدین. اینا بالای سر ما. عزیز، محترم، یک دعا میکنم همه تون آمین بگی تو نوارا زفت بشه. خدایا استادهای عالم فاضل ملای با ایمان مسلمان نمازگزار روزه بگیری که بچه های ما رو هم عالم بار میارن هم با ایمان، خدایا همه اونها را در پناهت محافظت بفرما. یا اون استادها را از جمیع حوادث ارضی و سماوی محافظت بفرما. این یه مانوریت. پس مسجد سیدعز الله با استاد موافقه، خلط نشه، بازی در نیارن. یک عده استاد اینشه گفتن، اما یه عده استادن عالم فاضل اما دین ندارن، به دینم کاری ندارن، از اولی که الهی بوده مادی هم بوده، منکر خدا مال حالا نیست، 2000 سال پیش که یونان کتاب نوشته مادی بوده الهی هم بوده. زمان پیغمبر مکه بی سواد عرب بدبخت نادان به تمام معنا عقب افتاده، او میگفت و ما یهلکنا الا الدهر و ما نحن بمبعوثین. اونجا مادی داشته، یا تخم دوزرده نیست که بگه بنده منکر خدا هستم. خیلی خوب، یه دو استاده هستن، سواد دارن، دینم ندارن، اما با دین بچه هم کار ندارن، میان سر کلاس طبشو میگه، ریاضیشو میگه، دندان پزشکیشو میگه، داروسازیشو میگه، کشاورزیشو میگه، همه چیشو میگه، درس میگه، علم و میره. باریکالله، متشکر، ممنون. نه کمک به دین میکنه، نه دین رو خراب میکنه، فقط درس میکنه. اما چند نفر، خیلی هم کمن، بگم 3 نفرن یا بگم 5 نفرن، خلاصه خیلی کم. اینا کسانی هستن در معلومات متوسطن. بعضیش من میشناسم تزشون ترجمه است. میفهمی چی میگم؟ یعنی وقتی خواست کرسی میگیره اینقدر لایق نبوده یک ابتکار بکنه در محیط دانشگاه، یک کتاب فرنگی رو ترجمه کرده، حالا خوب فهمیده یا نفهمیده، درست ترجمه کرده یا نه، این شده استاد. اون وقت این آقا خودش دین نداره، اصرار دارد که بیدینی خودش رو به حلق بچه ها فرو کنه. این غیر قابل تحمله، جدن غیر قابل تحمله. من الان در اینجا هم به حکومت خطاب می کنم و هم به خود دانشگاه که و برای حفظ آبروی علم، برای حفظ شرف ایران اجازه ندهید که اساتید سر کلاس بر ضد اسلام تو جوانهای مسلمان سنپاشی کنند. به خدا ضرر علمی دارد، ضرر ملی دارد، ضرر اجتماعی دارد. علاوه مردم ایران رو از دانشگاه جدا نکنید، دل مردم رو رنجیده نکنید. دانشگاه نانخور این مردم است، پول این مردم رو میگیرید درس میدید. با فضیلت باشید، نمک نخورید و نمکدان بشکنید. حقوق مردم رو حفظ کنید. اگر نمیخواید به اسلام کمک کنید، پارازیت ندید، ضد اسلام نگید. حالا یه دونه استاد تقریبا 20 نفر به من گفتن، اگر 20 نفر نگفته بودن باز احتیاط میکردم نمیگفتم. آقا اینا آمدن تفلک ها، به خصوص تو این مارمزون، گفتن آقا این به خدا بد گفت علنی، به دین فحش داد، به وحی بد گفت، روح انکار کرد، معاد تکذیب کرد. اصلا یه حرفایی زده میدونم، اما اینقدر قبیحه که نمیگم، اما یه جملهشو میگم که درجه سواد این استادم بفهمید. یکی از دانشجویای خیلی باهوش، بعد یکی دیگه اومد گفت این آقای استاد اومد سر کلاس، گفت چی میرن به هنگن، حرومه حرومه، این بده اون بده. اگر میخواید یک نفر آدم گناه نکنه، باید گناه رو بادرید عمل بکنی. الانسان حریصون الا مامونه، وقتی عمل کردید بده اون وقت بده. اون وقت این آقای استاد مثال میزنه، میگه اگه بخواییم بچه‌مون مشروب نخوره، یه مقدار شراب بریزیم تو استکان بدیم بخوری، وقتی بی تلخی دیگه نمیخوره. این مکتب آقای استاد. خب آقای استاد بعد حالا خوشمزه است، گوش کنید، به خدا برای من درد داشت. یک نفر دانشجوی درس خونده فاضل گفت آقا این اشتباه، گفت فکرشو خفشو بیرون بکنه کلاس، دیکتاتوری اینقدر. خب آقای استاد تو سواد داری؟ گفته اینجا جای علم است نه جای دین، اینجا دانشگاه هست جای علم است نه جای دین. حالا من به شما این همه جمعیت دیگه، این استاد میگه هر گناهی رو که ما بخواییم کسی مرتکب نشه، اول به خودش بدیم عمل بکنه تا بعد بفهم ببدیم. حالا آقای استاد اگر یک پسر 20 ساله داری بخوای هروئین نکشه، پای منبر ما که بیاد میگیم حرام، گناه بدبختیه، تیر روزیه. اما جناب استاد شما برید 10-12 روز 40-50 تا بسته بدید بکشه، بعد بفهمه بعد دیگه نمیکشه، به ریشت میخنده. 20 بسته که کشی جیبتو میبره میره هروئین میکشه، تو خیال کردی بعد از 20 بسته کشه میگیم نکشه؟ جناب استاد اگر ما بخواهیم یک نفر جاسوس نشه، میریم رو منبر میگیم جاسوسی ضد مملکت حرام، مسلمان ها بدبخت کردن ممنوع. شما میگید علم اینه که بذاریم بره با باند جاسوس ها یه ما دو ما جاسوسی بکنه بعد بفهمه بده بیاد. ما اگر بخوایم بگیم زنا حرامه باید بگیم ممنوع. شما میخوای بگی دختر برو 40-50 بار زنا بده تا بفهمی بده؟ این علمه؟ تو که آبروی علمو بردی، که تو که علمو مفتزه کردی، این چه علمیه؟ بعد به یه آدم فاضل میگه ساکت باش ساکت باش، بیروت میکنم. حالا من تازه میشناسم اون استادو، یه آدم 100% طبیعی نیست. من اجمالانم حالا این موضوع رو میگم، اولا چون به رئیس دانشکده ادبیات خیلی احترام قائلم، مرد خیلی شریفی است، تلفن کنید بهش بگید اگه آشنایید، بگید فلانی گفت آقایی بزرگواری ملایی متدینی علاقمند به اسلامی، اجازه نده تو دانشکده اینجور بد حرف بزنن. باعث ننگ دانشگاه هست و باعث ننگ دانشکده. و بعد میخوام بگم یخت اونو دقت کنند، این چطور شده تو مارمزون اینقدر سم پاشیده؟ من وحشت دارم، من میترسم یک برنامه خائنانه ای باشد که جبهه جوانهای مسلمان رو تو دانشگاه بریزن به جبهه ضد دینی به نام دعوای دین و مذهب مثل این مملکت های عرب استاده. و بعد از این که دانشجویان به جان هم افتادن، دولت بیاد به نام حفظ انتظامات اینا رو بگیره از هم جدا بکنه، بعد اون بازیگرا به ریش دولت و بچه ها هر دو بخندن. اینو فکرشو بکنن، یخلص بررسی کنید چطور شده یه مرتبه دانشگاه تهران از گلوی یک نفر تو مارنزون اینقدر پارازیت ضد دین اومده. یک. اما مطلب بدتر مسئله یک نشریه است. این نشریه به زبان انگلیسی چاپ شده و نشریه هم از طرف مرکز زبانهای دانشگاه نشریه انگلیسی. تقریبا 12 روز قبل یه دانشجو یه نسخه آورد اینجا داد به من، شب رفتم توی مسجد یه نسخه دیگه آورد داد به من، پس فردا یکی دیگه یه عده فوتوکپی کردن فرستادن، ترجمه کردن، بی ترجمه. آقا یه موجی ایجاد کرد. اون که مسلم این نسخه پخش شد، یه نشریه ایست پخش شد. یکی از دانشجویان برای من نوشته، من به استناد اون نوشته میگم چون قد دارم اینجا آقایان مأمورین دقیق خیلی زیادن، خوب توجه کنید. اون جوان دانشجویی که برای من نوشته این مقاله رو یه دونه خانم که استاد زبان انگلیسی است نوشته. اسم خانومم اسم ایرانی نیست، اسم فرنگیه. بعد نوشته این خانم این مقاله را از یک نشریه اقتباس کرده که 2 سال قبل توسط انجمن ایران و امریکا با کمک کتابخانه ابراهام لینکلن و انتشارات فرانکلین و سازمان فرهنگی امریکا نشر شده است. خلاصه دست خارجی تو کاره، اما به اسم زبان. خب آقا زبان انگلیسی میخوای درس بدی که بچه ها بخونن، مجبوری سرمقاله نشریه رو اساءه ادب به اسلام قرار بدی، این زبان رو میاره جلو. شما که انقدر جیجی دارید، فیفی دارید، هلن دارید، انقدر جان دارید، جاک دارید، اینه بنویست دیگه که به اسلام نوشتی. خب انگلیسی یه قصه بنویست، این چه ناخوشی بوده. بعد بالاتر این که مؤسسه زبان نشریه میده برای انگلیسی خونا، برای تمام دانشجوها فرستاده، برای دندان پزشکی، برای طب، پلی‌تکنیک، فنی، داروسازی، دام پزشکی، کشاورزی، ادبیات. برای چه همه رو فرستادی؟ چرا؟ سرمقاله اساءه ادب به اسلام در همه فرستادی. حالا من یک قصه براتون بگم تا این موضوع انشاءالله روشن بشه. یکی از دکترها که الانم هست، آزاده و محترم، از بیت محترم است، معروفم هست، این با من یه سابقه پیدا کرد، مریض شدم، من رو معالجه کرد. یک روزی چند سال قبل اومد منزلم، گفت خیال دارم برم امریکا، یک کلاسی هست که این کلاس مخصوص بیماری های انگلی جهاز هاضمه است، یک استادی در امریکا میده، از همه دنیا اطباء میرن، من و یک دو نفرم از ایران میده. رفت، گفتم اگه چیزایی پیدا کرده به من بگو، از نظر منبر به درد بخوره. دکتر رفت، بعد از مدت آمد یه روز، گفتم آقا رفتی اومدی؟ گفت بله. گفتم چیزی؟ گفت بله آقا یه چیز جالب. گفتم چی؟ گفت آقا یه روز سر کلاس بودی، پر بود تا سالون، آقای پروفسور آمد، گفت یک نوع بیماری انگلی مال جهاز هاضمه است که بر اثر خوردن آب آلوده به ادرار و مدفوع پیدا می شود. خب این علمش. اما گفت قسمت اعظم این بیماری در خاورمیانه و سرش اینه که خاورمیانه اکثر مسلمانن و در دین اسلام بول کردن و غایت در آب واجب مذهبی است که اگر مسلمانی در آب بول و غایت نکند گناه کرده. گفت برای این بیماری زیاده. لا اله الا الله. این دکتر چون بیت مسلمان بود گفت ناراحت شدم، گفت زدم به میز اشاره بکنم به پروفسور من حرف بزنم. گفت اجازه بدید فیلم تمام بشه شما به صحبت شده. فیلم رو باز کردن، کنار رود نیل نشون دادن، یه عربی با پیرن اومد زد بالا بول و قایت تو رود نیل کرد رفت. گفت اینجوریه. گفت من پاشدم. گفت بفرمایید. گفت من پاشدم. گفتم آقا در دین اسلام بول و قایت تو آب واجب نیست، مستحب هم نیست، مباح هم نیست. من عالم مذهبی نیستم، کراهت شدید داره، مسلمان ها تو آب بول و قایت ندارن. گفت عجب، خیلی متاسفم، اینجور به ما دین اسلام رو معرفی کردن، اینجور به ما اسلام رو گفته بودن، من خیلی معذرت میخوام. کی گفته؟ ناخون میزنه میبینه کلیسا معرفی کرده. میزنه چی میگم؟ کلیسا.